نه چیز زیادی نمیدونستیم. این مطالعه بیشتر از 2000 نفر رو به طور متوسط به مدت 6 سال بررسی کرده و بعد از اون مشخص شده که بیشترین شیوع اختلالات متابولیکی در افرادی رخ میده که دارای بی‌نظم‌ترین برنامه رفتن به تخت خواب و بی‌قاعدگی در میزان خوابیدن هستند. هوانگ گفته که تحقیقات نشون میده که حتی با در نظر گرفتن میزان خواب افراد و عوامل دیگه شیوه زندگی، هر یک ساعت اختلاف در برخت خواب رفتن یا مدت خوابیدن اثرات منفی متابولیکی ناشی از اون رو به شدت افزایش میده. هوانگ و همکارانش معتقدند که نتایج مطالعه اونها نشون دهنده ارتباط قوی بین الگوی خواب نامنظم و ابتلا به بیماری‌هایی مثل فشار خون بالا و دیابته و حتی یک ساعت تغییر در برنامه خوابیدن باعث بروز عوارض شدیدی میشه. محققان گفتند که نتایج ما نشون میده که حفظ یک برنامه منظم خواب دارای اثرات متابولیکی مفیدیه. این مطالعه بر استراتژی پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های متابولیک استواره و عمدتاً بر ترویج خواب کافی و شیوه‌های دیگه زندگی سالم تمرکز داره.
اینجا رادیو ایران و این برنامه رهاورده که میشنوید. ما رو تا انتهای برنامه همراهی کنید. برنامه رهاورد که بخش گزارشی هم داره که تقدیمتون میکنیم.
شنونده های برنامه رهاورد سلام، وقت بخیر. اینجا موزه علوم و فناوریه و ما در دفتر سرکار خانم دکتر اخوان هستیم. امسالی که درش هستیم 150مین سال جدول مندلیف هست. داستان اولین جدول مندلیف رو بفرمایید. چی شد اصلا جدول مندلیف ایجاد شد؟
سلام، وقتتون بخیر. خب همونطور که شما گفتین 150 سال از معرفی اولین جدول تناوبی یا جدول مندلیف میگذره. این جدول تناوبی که در سال 1869 توسط آقای مندلیف تنظیم شد، در یک کتابی که ایشون نوشت به اسم اصول شیمی منتشر شد که نسخه از همین کتابم هم در یک کتابخانه در ایالت مریلند آمریکا نگهداری میشه. حالا چی شد که اصلا ایشون به فکر تنظیم کردن جدول تناوبی افتاد؟ دیمیتری مندلیف در واقع استاد شیمی بود توی دانشگاه سنت پترزبورگ که در سال 1867، یعنی 2 سال قبل از اون تاریخ مهمی که داریم در مورد صحبت میکنیم، شروع کرد توی اون دانشگاهی که بود شیمی عمومی درس بده. ایشون موقعی که خواست درس بده متوجه شد که اصلا توی اون زمان توی روسیه هیچ کتاب درسی برای شیمی که به زبان روسی نوشته شده باشه، یعنی ترجمه نباشه، وجود نداره. برای همین تصمیم گرفت که خودش دست به کار بشه و یه کتاب شیمی عمومی یا حالا کتاب درسی شیمی بنویسه. با یک ناشری قرارداد بست و قرار شد که تا 2 سال بعد، یعنی تا سال 1869، 2 جلد کتاب بنویسه در مورد شیمی. 1 سال گذشت و ایشون جلد اول کتابش رو منتشر کرد. رفت سراغ جلد دوم، دید ای وای، از 63 تا عنصر که تا اون موقع شناخته شده، ایشون توی 1 جلد کتاب فقط به 8 تاش پرداخته و هنوز 55 تا عنصر دیگه باقیه که باید توی جلد باقی مونده همه اینا رو پوشش بده. راه حلی که ایشون پیدا کرد برای اینکه این مشکل رو حل بکنه، که این در واقع حالا به نوعی این توضیحاتش رو کوتاه بکنه، در واقع تنظیم سیستم دوره‌ای بود. ایشون متوجه شد که اگر که عنصرها رو با یه ترتیب خاصی پشت سر هم قرار بده، در واقع این یه سری از خواستشون هی متناوباً تکرار میشه. اون موقع میدونستن در واقع دانشمندان یا شیمیدان ها که دسته هایی از عنصرها وجود داره که خواستشون شبیه همه، مثلا دسته هایی به اسم فلزات قلیایی یا هالوژن ها. ایشون اومد تمام عنصرهایی که شناخته شده بود رو بر حسب جرم اتمی منظم کرد و در واقع سیستم تناوبیش رو به صورت یک جدول با 6 تا ستون تنظیم کرد. یک کاری که ایشون کرد و در واقع باعث شد که این در واقع جدولی که ایشون طراحی کرد یک جدول ماندگار بشه و خودش هم به عنوان یک جور کسی که حالا یک روشنبینی داشته همیشه تحسین بشه، این بود که اون زمان متوجه شد که 4 تا عنصر هست که هنوز در واقع کشف نشده و جاش خالیه توی جدول، یعنی 4 تا، حالا که بعدن یکیشو کنار گذاشت 3 تا عنصر با عدد جرمی 44 68 و 72 رو در واقع به جاش علامت سوال گذاشت تا اون روال هایی که حالا اتم های با خواص مشابه در یک سطح قرار می گیرن به هم نریزه. اتفاقی که افتاد این بود که چند سال بعد در واقع این اتم ها واقعا کشف شد. البته اولین عنصری که به این صورت کشف شد و در واقع قانون تناوبی آقای مندلیف رو تایید کرد گالیوم بود که بهش میگفت ایشون اکا آلومینیوم، الانم زیر در جدول های امروزی گالیوم زیر آلومینیوم قرار داره و در واقع پس از گالیوم اسکاندیوم کشف شد و جرمانیوم، یعنی هر سه اتمی که ایشون پیش بینی کرده بود و به جاش علامت سوال گذاشته بود چند سال بعد کشف شد توسط دانشمندان بعدی و این نشون داد که جدولی که ایشون طراحی کرده و پیش بینی کرده چه قدرتی داره، یعنی میتونه حتی خواص اتم هایی که هنوز نمیشناسیم و کشف نشدن رو هم پیش بینی بکنه که یه همچین جرمی خواهند داشت، مثلا یه همچین نقطه ذوبی خواهند داشت، یه همچین مثلا با این نسبت های مشخصی با اتم های دیگه با کنش میکنن و الاخر. در واقع این یادگاری که از آقای مندلیف برای ما به جا مونده یکی از دلایلی که برامون اینقدر اهمیت داره و باعث شده ما 150 سالگیش رو گرامی بداریم این هست که قدرت پیشبینی رو به ما داد که بتونیم اتمهای بعدی رو تشویق بشیم که دنبالش بگردیم و بدونیم اونا رو باید کجای جدول قرار بدیم.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو. دکتر منصور رضایی هستم، متخصص تغذیه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. امروز در خدمت هستیم با موضوع تغذیه و سرطان. امروز میخوایم در تو با رفتارهای تغذیه خدمتتون صحبت کنیم که و تاثیرش روی بحث سرطان ها. در تو بحث سرطان یکی مثل دخانه مطرح میشه که باید حتما کنار گذاشته بشه، جزء رفتاری است که واقعا رفتار ناسالم حساب میشه و در کنار بحث رفتار تغذیه داریم خدمتتون خواهیم گفت. یک، مهمتر مسئله بحث تناسب اندام هست. عزیزانی که بسیار لاغر و بسیار چاق هستن احتمال بروز سرطان در اونها بیشتر هست. سعی کنیم که یک وزن مناسب در واقع یک BMI بین 20 تا 25 رو برای عزیزان توصیه میکنیم. در کنار اون بحث کاهش استرس و افزایش تحرک رو مطرح میکنیم که سعی کنیم عزیزان حتما تحرک فیزیکی رو داشته باشن. دیده شده که در افراد بی تحرک احتمال بروز برخی از سرطان ها افزایش داده میشه. نکته بعدی بحث آهسته خوردن، در واقع آهسته پختن هست. موقعی که غذا با حرارت بالا تبخ میشه ببیشه تو بحث سرخ کردن یا بخش اعظمی از خواص اون ببیشه تو بحث آنتوکسین ها کاهش پیدا میکنه و میتونه برای فرد مضر باشه. پس سعی کنیم آهسته پخته بشه غذای ما و آهسته خورده بشه. در کنار اون بحث حذف قندهای ساده و فراورش داده یادمون باشه قند و شکر و مربا و شربت و شیرینی و نوشابه ها غیر از اینکه چاق کننده هستن شانس احتمال ابتلا به سرطان ها رو افزایش میدن. در کنار قندهای ساده ما چربی های ترانس رو داریم، یادمون باشه سعی کنیم حتی مقدور از مصرف اصل چرب ترانس خودداری کنیم که اصل چرب ترانس رو ما بیشتر در روغن های نباتی جامد شده و در کنار اون بحث در واقع غلاتی هستن که در کارخانه ها فراوان شده مثل بیسکویت و کیک از منابع مهم اصل چرب ترانس هستن که سعی کنیم اینها رو مصرفش رو کاهش بدیم و سعی کنیم کلا تفریق غذا با شعله ملایم باشه. بعد از اون اصل چرب ترانس اصل چرب اشباع هست، سعی کنیم حتی مقدور روغن‌هایی که جامد شده و یا روغن‌های حیوانی که جامد هستن رو از برنامه غذای خودمون حذف کنیم.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشماندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که اولین مرکز تحقیقاتی کاردیو آنکولوژی آسیا در ایران ایجاد میشه. اولین مرکز تحقیقاتی کاردیو آنکولوژی در آسیا به زودی به صورت رسمی در مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی تهران ایجاد میشه. قبل از این هم کلینیک بیماران کاردیو آنکولوژی هم برای اولین بار در ایران از 2 سال پیش در این مرکز افتتاح شده. مرکز تحقیقاتی کاردیو آنکولوژی علاوه بر خدمات درمانی، گام پژوهشی مهمی در جهت پیشگیری، شناخت و درمان عوارض قلبی در بیماران سرطانی برداشته. پژوهش بر روی عوارض سرطان‌ها و داروهای شیمی درمانی و پرتو درمانی بر روی سیستم قلبی عروقی و اقدامات پیشگیرانه برای این عوارض و در رأس اونها نارسایی قلبی و همچنین درمان عوارض ایجاد شده از مهمترین اقدامات این مرکز که قدم بزرگی برای حفظ سلامتی بیماران سرطانیه. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که مسیر توسعه کسب و کارهای حوزه هوش مصنوعی تسهیل شده. رئیس مرکز فناوری‌های همگرای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، توسعه کسب و کارها بر پایه فناوری همگرا در زمینه هوش مصنوعی و رباتیک را از اقدامات این مرکز در سال جاری دونسته. علی محمد سلطانی درباره فعالیت‌های این مرکز در حوزه هوش مصنوعی گفته که از اونجا که توسعه کسب و کارهای بر پایه فناوری همگرا رسالت این مرکزه، بنابراین توانمند شدن شرکت‌های دانش بنیان و فناور حوزه هوش مصنوعی و رباتیک در سال جاری جدی‌تر از گذشته پیگیری میشه تا محصولات فعالان این حوزه زودتر به بازار برسه. سال گذشته یکی از محصولات حوزه رباتیک به بازار رسیده و از این طریق دانش ساخت ربات‌های خودران به زودی وارد بازار میشه. در سال جدید این همکاری‌ها گسترش پیدا می‌کنه تا با ورود محصولات فناورانه به بازار کیفیت زندگی مردم هم ارتقا پیدا کنه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به این خبر می‌رسیم که درباره حضور کشورمون ایران در نمایشگاه ارتباطات الکترونیک عراق. نمایشگاه و کنفرانس ارتباطات الکترونیک و شبکه‌های دیداری و شنیداری از تاریخ 23 خرداد ماه امسال در اربیل عراق برگزار میشه و کشورمون ایران هم در فضایی به مساحت 5000 متر مربع در این نمایشگاه حاضره. در این نمایشگاه شرکت‌هایی از کشورهای عراق، ترکیه، چین، کره جنوبی، ژاپن، اردن، آمریکا، تایوان و ایران حضور دارند. پیش بینی میشه 300 شرکت در نمایشگاه حضور داشته باشند و حدود 20000 بازدید کننده از همه شهرهای عراق از این نمایشگاه دیدن کنند. این نمایشگاه از حمایت دولت عراق، دولت مرکزی اقلیم کردستان، وزارت ارتباطات عراق یا همون MOL، کمیسیون ارتباطات و رسانه و وزارت فرهنگ و جوانان برخورداره.
نظرها و دیدگاهاتون رو درباره برنامه رهاورد و سایر برنامه‌های رادیو ایران با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. با شماره 162 همینطور شماره پیامک 30162 هم در اختیار شماست. اون چه شنیدید برنامه رهاورد بود. با سپاس از همراهی شما، خدا نگهدار.
در سالهای دفاع مقدس، جنگی که بر ما تحمیل شد، قدرت‌های مادی شرق و غرب، یعنی هم قدرت‌های مادی سرمایه‌داری و هم قدرت‌های مادی سوسیالیستی و کمونیستی، بهترین امکانات جنگی رو در اختیار صدام قرار دادن. ما ولی دستمون بسته بود. به ما حتی اونطوری که مشهور شد و همه دانستند، سیم خاردار هم نمیفروختند. خب البته سخت بود، اما همین سختی موجب شد که جوانهای ما صاحبان فکر، صاحبان استعداد و ابتکار به فکر بیفتند، وضع وابستگی ما رو به صلاح بیگانه تغییر بدن. امروز وضعیت ما به لطف الهی از لحاظ امکانات دفاعی از تقریبا همه کشورهای این منطقه بهتر و بالاتر است.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
ایران را بشنوین.
آی مردم بگوی، آی مردم بگو،
این چیه؟
من کیم؟ جاشی.
جاشی؟
آقای زعفرانی، بازم که بارو بندیل بستین، کجا دارین میرین؟ ایشاله سفر تشریف میبرین؟
درون محرم.
کجا؟
درون محرم این پست ترک کنو.
کدوم پست؟
همین پست، همین که الان هستم دیگه.
ولی من که چیزی نمیبینم آقای زعفرانی. از اون موقعی که من یادم میاد شما همیشه در به در دنبال یه پست بودی، اما چیزی بهتون نمیرسید.
چی داری میگی؟ شما چشم دیدن موفقیت ما رو نداری، پیشرفت ما رو نداری، بری همین سنگ جلو پا مندازی مخسرم بکنی.
ای بابا،
شما خانم باجی از همه چی غافلی.
از چی غافلی آقای زعفرانی؟
ای بابا،
شما پستی ندارین.
مگه ما سرلومونات باز بکنم؟ چی داری میگی؟ شما یادت بشه خانم باجا، بعضی از پستا اصلا وجود نداره، فهمی؟ یعنی دیده نمیره، اصلا اهمیت نداره. اما چی؟
اما ارزش داره.
بارکلا خانم باجی، بارکلا، خوب گفتی.
آره.
نخیر نخیر. اما توش پول داره، اسکناس داره.
آهان، خب حالا شما چرا میخواید این پست نون آبداری که توش پول و اسکناس داره رو ترک کنید؟
خب قانون خانم باجی.
قانون؟ چرا؟
ای بابا، میگه چرا؟ گفتن هر کی میخه نامزد بره باید پست قبلیش ترک کنه.
آهان، پس الان در واقع شما یه جورایی دارید از این پست کنارگیری میکنید.
بله، نمیشه که آدم چارسو بشه، چار تا پست همزمان داشته بشه.
این که بله،
از این شغل به اون شغل. این نمیشه که شما کجا دیدی؟ کجای دنیا دیدی؟
من
اینجوری بشه ها؟
من ندیدم، اما داداشم تو بورکینافاسو دیده بود.
متاسفانه تو بورکینافاسو
بله بورکینافاسو میگم، اگه شما نامزد بشین و رای نیارین چی؟ اون موقع دیگه تو صبح جمعه جایی ندارید.
ای حاجی باجی خانم، حاجی باجی خانم، مهم نیست، مهم نیست اصلا، مهم اینه که آدم، بشر، انسان به مردم خدمت کنه. آها مردم بله. حالا اینجا نشد یک جای دیگه
بله.
میز نگاه میز.
میز بله میز،
خدا را شکر زیاده میز. زیاد به هممان میرسه، برو خوش برو.
بله برمنکرش لعنت، اما شما اینجا میزی نداشتید.
چی داری میگی؟
میگم میز
نداشتم. چی داری میگی تو نداشتم؟ نداشتم.
خب نداشتم.
تو نمیدیدی. نمیدیدی بله، اینک به چشمت بود، ما رئیسم بودم. ها
واقعا شما رئیس ما بودین؟
بله رئیس بودم. پس چی که چی؟ حالا هم به جای تعجب بیا او چشمات وجودی نکن، بیا سریع چمدون بگیر، میخوام ببرم که خیلی سنگینه.
چمدون تو
آخ برداشم کمرم درد
گیری. چقدرم سنگینه. بریم خیلی سنگینه.
آفرین دخترم، آفرین دخترم، قول مدام اگر رأی آوردم پست ریاست دفترم به تو دو بر خوش باش.
جدی میگید آقای سفرانی؟ وای عالیه.
برو خوش باش. چمدون من ببر.
آقای زعفرانی حالا من چی بپوشم؟
بشین اینجا ببینم واندبک چرا میخندی؟
آقای فشارکی جان، هر چهرهی با لبخند زیباتر است.
هر چهرهی با لبخند زیباتر است ها؟ یه فشاری بهت بیاد حالا که لبخند از یادت بره. بگو ببینم چرا با کت و شلوار اومدی؟ مگه تو لباس زندان نداری؟
چرا دارم ولی شستم رو بنده.
هار خندیدیم، بهت میگم چرا نپوشیدی؟
عزیزم فشارکی جان، مثل اینکه منو نشناختی، بذار اینکم بردارم. من داماد آقای فلانیم، در جریان نیستی نه؟
باشه، چه ربطی داره؟ از فضل پدر همسر تو را چه حاصل؟
عزیزم منو الان خواستی همینه رو بپرسی؟ ببینیم پرونده خیلی سنگینه، دیسکم آد میکنه با.
بذار روی میز ببینم، این همه اختلاس نوبره.
البته آقای فشارکی قربان، بزارش نگاه نکنید، همش روی هم رفته، فوقش بشه 80 میلیارد. چیزی نیست.
البته که چیزی نیست، در برابر یه سری ها واقعا چیزی نیست.
تازه من هیچ جا نرفتم، موندم تو مملکت خودم و الان پیش شما.
حتما الانم با مازراتیتون تشریف آوردید.
نه من تکذیب میکنم، من کاملا تکذیب میکنم، با مازراتی نیومدم، ترافیک بود، با موتور اومدم.
همون موتور معروف 500 میلیون تومانیه نه؟
تایید میکنم قابل شما رو هم نداره، میخوای بدم خدمتتون؟
نه ممنون، همون به درد شما میخوره، این موتورا به ما نمیسازه.
آره بابا به شما نمیسازه، اذیتتون میکنه، قطعاتش گرونه، پیدا نمیشه، همون موتور وسپا قدیمی از همه بهتر بود.
بله خدا از ته دلت بشنوه. ببینم جونم. از اروپا گردی چه خبر شاد اومد؟
ای بابا
ما حسر رفتی؟
بابا ما وقت نمی کنیم تا همین دور برای تهران تا بیخگوش تهران رو بریم بگردیم. شما چی میگی آخه اروپا گردی؟
شنیدم با مانشیت رفتی 50 کشور اروپایی رو گشتی، درسته؟
عزیزم خانواده اینجا رد میشین، حرفا رو نزن، زشته.
پس یعنی سفر دور اروپا نرفتی؟
ببین من خدمت شما توضیح میدم، خدمتتون عرض میکنم، بنده کلن 7 رفتم امارات، 5 رفتم آلمان، 3 رفتم اتریش. الکی شلوغش میکنم میگن اروپا گردی اروپا گردی کجا بود؟
الان میخوای چی کار کنی با این حجم از پرونده؟
هیچ دیگه، میخوام یه زنگ بزنم به آقا جون.
آقا جون کیه؟ بابات؟
نه دقت نکردی، آقا جون یعنی آقای جون، یعنی آقا جونم، جونم آقا، یعنی بابای خانومم، انقدر دوستش دارم، انقدر دوستش دارم این مردو که بهش میگم آقا جون، مثل بابای خودم میمونه. از اونم خیلی
خوبه. آفرین. آدم باید پدر خانومشو مثل پدر خودش بدونه.
بله.
راستی یه سوال
جونم بپرس.
سری جدید این سریال شروع نمیشه؟ بزرگ آقا و شیرین و اینا.
ای کلک، تو هم دنبال میکنی یا؟ بذار بیام بیرون فشرکی جون، بذار بیام بیرون ردیفش میکنم.
الان کجا میخوای بری؟
والا عرضم خدمت شما که یه بار گوشت منجمد گوساله اومده، باید برم اونو ترخیصش کنم.
با موتور میری؟
آره، چطور؟
من هم تا یه جاهایی برسون، دوست دارم موتور 500 میلیون تومانی سوار شم.
فشارکی قابل تو رو نداره، اصلا مال خودت. بیا بیانم سویچش. بیا
نه
بیا.
نه 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 شاد اومد، ما همون ترک موتور شما هم بشینیم برامون حرف در میارن. ولش کن، اصلا نخواستم، خودت برو.
باشه باشه، خود دانی. میگم فشارکی، چی بگم؟
بگو.
میگم تو هم صدا و چهرت خیلی هنریه. تو سری جدید سریالم میخوام یه نقش بهت بدم. معروف میشی، ببین معروف میشی.
شما معروفی کافیه. بفرما آقا.
تلفنم.
بفرما
آقا جونه. آقا الو آقا جون.
شنونده رادیو ایران هستید. برنامه میزبان آماده پخشه.
بابا دارن حرف میزنن، دارن حرف میزنن، مصاحبه
میکنن. من ترجمه‌ام از بازیکناشونه، بازیکناشون ریختن رو سر بازیکن ما.
آره بازیکن تیم ملی بعیده.
سه زبان دنیا داره بهمون فوش میده.
من
کارم
فنیه.
بازیکن
ما
حاشیه.
چه زمانی هم فرموده بودن که این پولای فوتبال پول کثیفیه و همیشه از این پولای کثیف هم استفاده شده.
صلاحیت صحبت با ما رو نداری. خداحافظ.
میزبان
به نام خدا. سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه میزبان. با یکی دیگه از این برنامه‌ها از رادیو ایران همراه شما عزیزان هستیم. موضوع امروز برنامه میزبان به رشته ورزشی والیبال اختصاص داره، رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال و حضور ایران در این مسابقات. دو هفته از رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال پشت سر گذاشته شد و دو هفته هم ایران میزبان مسابقات مهمی خواهد بود که هر سال برگزار میشه پیرامون بازی‌های تیم ملی والیبال ایران و به طور کلی شیوه برگزاری رقابت‌های لیگ ملت‌ها. با دو میهمان گرانقدر در برنامه امروز میزبان گفتگو خواهیم کرد و در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم تا حوالی 40 دقیقه آینده. آقای محمود افشار دوست، دبیر سابق فدراسیون والیبال و بازیکن سابق تیم ملی کشورمون، سلام و خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما همه همکاران خوبتون و همه شنوندگان عزیز برنامه میزبان از رادیو ایران عرض سلام و ادب دارم. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
تشکر. و آقای امیر داوود کمالی از خبرنگاران رشته ورزشی والیبال که در هفته اول مسابقه در کشور چین همراه تیم کشورمون بودن، سلام.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همه شنوندگان فرقه رادیو ایران و محمود افشار دوست عزیز، دبیر کل اسبق و یکی از چهره‌های شاخص فعلی والیبال ایران.
بله، تشکر از همراهیتون و دعوت میکنم که بحث والیبال رو در برنامه میزبان این هفته دنبال بکنید و همراه ما باشید تا پایان.
میزبان.
آقای کمالی، خیلی از علاقه‌مندان ورزش هنوز هم رقابت‌های لیگ ملت‌ها رو با عنوان قدیم لیگ جهانی والیبال می‌شناسن. خب یک زمانی آرزوی ما بود که در رقابت‌های لیگ جهانی والیبال به میدان بریم. از سال 2013 به این سو تیم ایران حضوری